أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشتراك احکام بین عالم و جاهل بود. عرض کردیم در مسئله اشتراک چند مطلب وجود داره، یکی اشتراک بین عالم و جاهل، یکی اشتراک بین کفار و مؤمنین در تکلیف، یکی اشتراک بین مکلفین در همه اعثار و ازمنه. حالا اینا حیثیات مختلفی است که مربوط به این جهت اشتراکه. ما حالا اینها رو انشالله مستقلا یک به یک مورد بررسی قرار خواهیم داد. فعلا بحث در اشتراک احکام بین عالم و جاهل. بعد از مقدمه‌ای که دیروز عرض شد، گفتیم برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل چند دلیل اقامه شده. دلیل اول اجماع بود که عرض کردیم این دلیل قابل اعتماد نیست، چون اولا اجماع منقوله و ثانیا بر فرض که محصل هم باشه محتمل المدرکیه و یا اصلا اجماع مدرکی است، بالاتر از احتمال مدرکی بودن. معلومه که اصلا مجمعین به چه دلیل قائل به اشتراک احکام بین عالم و جاهل شدن. این دلیل اول. دلیل دوم اطلاق ادله احکام شرعیه است. احکام شرعیه، ببخشید، ادله احکام شرعیه اهم از آیات و روایات هیچ یک مقید به قید علم به احکام نشدن، یعنی در هیچ دلیلی از ادله که متکفل بیان یک حکم شرعی است این شرط و قید نیامده که مثلا نماز بر شما واجب است اذا کنت عالما، اقیم الصلاة مطلقه، آت الزکات مطلقه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینم مطلق است از حیث علم به احکام، علم به وجوب حج. پس هیچ قرینه‌ای نه متصلا و نه منفصلا دال بر تقیید ادله احکام شرعیه وجود نداره. لذا به ملاحظه عدم وجود قید در این ادله که از مقدمات حکمت است، بنابر نظر مشهور یا تنها مقدمه به اصطلاح حکمت به زمینه در مقام بیان بودن، نتیجه‌ای که میگیریم اینه که در مقام اثبات ادله از این جهت اطلاق دارن. یعنی ما ادله رو هر چی نگاه میکنیم هیچ کدام مقید به این قید نشده و این به واسطه مقدمه حکمت یا مقدمات حکمت ثابت شده. خب این البته هنوز استدلال تمام نشده، این فوقش اثبات میکند اطلاق را در مقام اثبات. یعنی چی؟ یعنی در ادله چنین چیزی وجود نیست، ادله مطلقه. اما آیا به حسب واقع و در لوح محفوظ و عند الله تبارک و تعالی اونجا هم این چنینه؟ آیا به حسب مقام ثبوت هم غیر علم به احکام نیست؟ اصالت تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت اقتضا میکنه که در واقع و به حسب مقام ثبوت هم احکام واقعیه مختص به عالم به اون احکام نباشن. یعنی چی؟ یعنی ثبوتن هم غیری وجود نداره. پس به حسب واقع اصلا این غیب منتفیست. محصل دلیل دوم این شد اطلاقات ادله احکام شرعیه کشف میکنه که به حسب مقام ثبوت و واقع هم قیدی وجود نداره. وقتی ما ادله رو نگاه میکنیم هیچ کدوم مقید به قید علم به احکام نشده، هیچ جا وجوب، حرمت، اباحه، استحباب، هیچ یکی از احکام شرعیه چه تکلیفی چه وضعی مقید به قید علم و یقین به احکام نشده. این نشون میده در مقام اثبات مطلقند و از اونجایی که باید بین مقام اثبات و ثبوت به حسب قاعده مطابقت باشه، ما کشف میکنیم به حسب مقام ثبوت هم چنین قیدی وجود نداره. یعنی در لوح محفوظ عند الله تبارک و تعالی اونجا هم در مقام جعل چنین قیدی را خداوند قرار نداده است. خب آیا این دلیل تمام یا نه؟ این دلیل به نظر صحیح نیست، ناتمام. چرا؟ چون اساس این دلیل بر استفاده اطلاق از ادله احکام شرعی است. یعنی اقیم الصلاة، آت الزکات و امثال اینها وقتی ملاحظه میشن که غیری در اونها وجود ندارد، پس کشف میکنن به حسب مقام اثبات مطلقه، قیدی نیست اینجا. آیا اساساً امکان چنین استفاده ای هست؟ ما میتونیم اینجا اطلاق گیری بکنیم؟ همه بحث در اینه. اینجا اصلاً اطلاق قابل استفاده نیست. چرا؟ برای اینکه اطلاق در جایی میتواند وجود داشته باشه که امکان اطلاق باشه. در جایی عدم القید دلالت بر اطلاق میکنه که امکان ذکر قید باشد ولی آورده نشه. امکان اطلاق فرع امکان تغییره، چون تقابل اطلاق و تغییر تقابل عدم و ملکه است. عدم البصر یعنی به جایی، علیکم السلام، به جایی میتواند اطلاق شود که امکان بصر در او باشد. شما هیچ وقت به یه دیوار نمیگید کور. عدم البصر رو بر دیوار اطلاق نمی کنید. چرا؟ چون عدم البصر در جایی قابل اطلاق، قابل انطباقه که امکان بصر وجود داشته باشه. لذا به دیوار شما نمیتونید بگید نابینا، اما به یک انسانی که چشم نداره میگید نابینا، چون اون امکان چشم داشتن در موردش هست. اینه که میگن تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. پس اطلاق عبارت هست از عدم الغیب فی ما امکن اخذ الغیب فی، در ما نحن فی، در صورتی میتوانیم بگیم نبودن قید علم به حکم دلیل بر اطلاق، دلیل بر عدم شرطیت این قید، دلیل بر عدم اخذ این قید که امکان اخذ این قید باشه، در حالی که اساساً امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم نیست. یعنی اصلا نمیشه گفت یجب علیکم الصلاة اذا علمتم، اصلا امکان آوردن این قید در دلیل وجود نداره، چون امکانش نیست. لذا نبودن این قید دلیل بر اطلاق نیست. اگرم میخواستن بگن نمیتوانستن بگن، چون امکان تغییر به این قید نیست، پس نبودنش دلیل بر اطلاق محسوب نمیشه. ما اینو در مسئله در دلیل چهارم یعنی دلیل عقلی بیشتر بررسی خواهیم کرد. حالا اینکه نمیشه از راه متمم جعل باید این کار انجام بشه، این حالا بحث دیگه است. در خود این دلیل امکان چنین تغییری نیست، لذا از خود ادله احکام شرعیه ما نمیتونیم کشف اطلاق بکنیم. وقتی در مقام اثبات اطلاق استفاده نشد، نتیجهش اینه که خب دیگه اصلا نوبت به مقام ثبوت و واقع و لوح محفوظ و احکام واقعیه نمیرسه. پس دلیل دوم نمیتواند اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو ثابت کنه. اطلاق ادله احکام شرعیه دلیل قابل اعتمادی نیست. میان سراغ دلیل سوم. دلیل سوم روایات متواتره است که در این مسئله ادعا شده. مرحوم شیخ انصاری، نه این شیخ انصاری اینجا، اینجا حاضره، نه شیخ، بله چی معلومه زنی؟ مرحوم زنده. چرا اینم آدم زنده مگه نمیتونه مرحوم باشه؟ مرحوم شیخ بدون ذکر روایات ادعا فرمودن روایات متواتره بر اشتراک احکام در حق عالم و جاهل وجود داره. در کتاب رسائل صفحه 27 فرائد الاصول، در همون اوائل بحث تعبد به زن ایشون این رو مطرح کردن. صاحب فصول نیز ادعای تواتر روایات رو بر اشتراک کرده، یعنی از قول صاحب فصول نقل شده، الفصول القربیه صفحه 406. این مسئله روایات متواتره بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل تقریبا یه امریست که شهرت پیدا کرده، که ما روایات متواتره ای داریم که احکام بین عالم و جاهل مشترک. حالا واقعا بیایم این مسئله رو بررسی بکنیم، ببینیم که آیا روایات چنین مطلبی رو دلالت میکنن یا نه. آیا اگر تواتری وجود داره، تواتر لفظیه یا تواتر معنویه؟ اصلا بر چه چیزی تواتر واقع شده؟ اینو خوب عنایت بفرمایید، دقت بفرمایید که بالاخره این مسئله رو خودتون انشاءالله به یه نظری برسید. صاحب فصول که ادعای تواتر کرده، ببینید شیخ که اصلا روایات نگفته، اصلا نگفته که این روایات متواتره کجاست و منظور چه روایاتیه. صاحب فصولم که ادعای تواتر روایات رو داره، اخباری را مورد اشاره قرار داده که دلالت می کند بر این که خداوند در هر واقعی حکمی دارد که نزد او محفوظه و نسبت به این روایات ادعای تواتر معنوی دارد. حالا من عبارت صاحب فصول را ننوشتم، ای کاش عبارت چنین اینجا وارد نکردم، اگر عبارت چنین نوشته بودم خوب بود که اصلا ایشون در این روایات، بله بله من عبارت چو میگم نوشتم، حالا یادم نیست کجا نوشتم، اینجا که الان نیست. خلاصه مضمون عبارت صاحب فصول این است که خداوند متعال در هر واقعی حکم بیانی داره که عرض به حضور شما، اونه عبارت رو اگر دقت بفرمایید اصلا معلوم میشه که این روایات ناظر به یه مطلب دیگری غیر از روایات مورد ادعای شیخ و صاحب عدال. البته گرچه ممکنه از همین روایات هم اشتراک احکام بین عالم و جاهل را استفاده کنیم، که حالا ما در جمع‌بندی روایات خواهیم گفت. مرحوم آقای نائینی هم می‌فرماید با اینکه ادعای تواتر ادله بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل شده، اما ما به این ادله و روایات دست پیدا نکردیم مگر بعضی از اخبار آحاد که صاحب حدائق اون رو در مقدمات کتاب الحدائق الناظره ذکر کرده است، فوائد الاصول جلد 3 صفحه 12. پس ببینید این ادعاهای تواتر که ریشش هم مال شیخه، توسط بعضی از بزرگان نفی شده، به مقدمه کتاب صاحب حدائقم که مراجعه میکنیم، روایاتی رو ذکر کرده که دلالت بر عدم معذوریت جاهل میکنه. البته این روایاتی هم داره که جاهل مطلقا معذوره، بعد یک نحوی بین اینا جمع کرده در جلد یک مقدمه پنجم حدائق، که حالا من آدرس رو عرض میکنم. این مقدمه پنجم تیه 10 صفحه، صفحه 77 تا 87، این بحث رو متعدد شده که حالا اشاره خواهیم کرد. ایشون یه بحثی داره تحت عنوان فی حکم الجاهل بالاحکام، اشاره به یه اختلافی در این رابطه کرده و میگوید مشهور قائل به عدم معذوریت جاهلند الا در احکام یتیره. مشهور قائلند که جاهل معذور نیست مگر در احکامی مثل جهر و اخفات و قصر و اتمام، که حالا این استثناء هم خودش یه بحثی داره، حالا اشاره خواهیم کرد. لذا مشهور قائلند به بطلان عبادت جاهل، ولو اون که جاهل عبادتش مطابق با واقع باشه. در مقابل بعضی از متأخرین قائلند، اینا فرمایشات صاحب حدائقه ها، در مقابل بعضی از متأخرین میگن جاهل مطلقا معذور است، لذا بعضی از اینها حکم به صحت صلات عوام کردن، گفتن عوام نماز که بخوانن هر جور که باشه، ولو این که مطابق با واقع هم نباشه صحیحه. بعضی ها البته گفتن نماز عوام در صورتی که مطابق با واقع باشه صحیحه. این اختلاف رو ایشون نقل کرده، بعد مستندات این دو قول رو هم، یعنی روایات هر دو قول رو هم متعرض شده، بعد به نحوی بین اینها جمع کردن. حالا بحث مفیدی است که در همون جلد یک صفحه 77 تا 87 میتونید مراجعه بفرمایید. عنوان بحثش هم هست بر مقدمه پنجم، فی حکم الجاهل بالاحکام. علی ایهان، این روایات متواتره که زیاد هم شنیدید، در کتب هم زیاد نوشته شده، که اصلا این تقریبا یه امر مسلم و تلقی به قبول واقع شده، که روایات متواتره است بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل. حالا ما این روایاتی که در این رابطه وارد شده رو، مجموعش رو مورد بررسی قرار میدیم، روایاتش رو مرور بکنیم، ببینیم آیا واقعا میتواند به نحو تواتر اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو ثابت بکنه یا نه. اگر ما بخوایم روایاتی که به نوعی به این موضوع مرتبط است و به نحوی میتونه مسئله اشتراک ازش استفاده بشه رو دستبندی بکنیم، این روایات سه طائفه. طائفه اول روایاتی است که مربوط به عدم معذوریت جاهله. خب وقتی روایاتی اثبات کردن جاهل معذور نیست، این معناش چیه؟ معناش این است که حکم متوجه جاهل هم هست، حکم دیگه مختص به عالم نیست. اگر قرار بود حکم مختص به عالم باشه و جهال مخاطب نبودن، مخاطب به خطاب شرعی نبودن، مکلف به تکالیف الهی نبودن، دیگه معنا نداشت بگم که معذور نیستن. معذور بودن یا نبودن کی مطرح میشه؟ وقتی انسان از وظیفش تخطی بکنه. اگر کسی سر جلسه‌ای برنامه‌ای مکلف نباشه شرکت بکنه، طبیعتاً اعتذار برای شرکت، علیکم السلام، اعتذار برای شرکت در جلسه دیگه معنا نداره. پس نفس عدم معذوریت جاهل دلالت میکنه بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل. طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر وجوب تعلم میکنه. چرا تعلم واجبه؟ چرا معرفت و تفقه در دین واجبه؟ اگر کسی معرفت احکام و تفقه در دین را واجب دانست، این برای این است که عمل به اون احکام بکنه. معلوم میشه تکالیفی به عهده شخصه که این باید به اون تکالیف علم پیدا کنه و بتواند به اونها عمل کنه. ببینید من دارم نقل میکنم و اصلا اصل موضوع وجوب تعلم احکام محل بحث، سابقا هم به این مناسبتی ما اشاره کردیم، اینجا بوده در بحث فقه، خاطرم نیست حالا پارسال این بحث اشاره کرد، نه اصل اصلا تعلم احکام شاید در همون چیز بود که آیا اصلا تعلم احکام واجبه یا نه، حالا به نظرم اینجا بحثشو کردیم سابقا. طایفه سوم روایاتی است که دلالت می کند بر این که در هر واقعی حکم معینی وجود داره. حالا این که چگونه از این روایات می شود استفاده کرد اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو، این خودش جای بحث داره. میگن وقتی در هر واقعی حکم معینی وجود داشت، یعنی ما من واقعت فی العالم الا وله حکم شرعی، یا به عبارت دیگر عدم و خلو به واقعت من الوقایع الى یوم القیامه من الحکم الشرعی. با این که میدونید خود این عدم خلو واقعی از حکم شرعی یه موضوع مستقلیه که باید مورد بحث قرار بگیره. یکی از حیثیاتی که به مسئله اشتراک مربوط میشه خود همین هست که مستقلن باید مورد رسیدگی قرار بگیره. ما گفتیم چند جور اشتراک داریم، همه رو باید اینجا بحث کنیم، همه به مباحث حکم شرعی هم مربوط میشه، همه مهمه. خب این سه طایفه روایات، حالا ما این روایات رو بخونیم. اینجوری ادعا شده که این روایات ازش استفاده میشه که احکام مشترک بین عالم و جاهل. اما طایفه اول، خوب دقت کنید، که مربوط به معذوریت جاهله. اصلا کلن با این موضوع، یعنی موضوع معذور بودن یا نبودن جاهل، و به این محوریت دو دسته روایته. در این طائفه اول دو دسته روایت داریم. طائفه اول چیه؟ روایات مرتبط با معذوریت جاهل. کدوم رو؟ نه، ایشون، من عبارتشون رو نقل کردم. ایشون میگه ما به این روایات متواتره که ادعا شده شیخ ادعا کردن بر نخوردیم، مگر بعضی از اخبار آحاد که صاحب هدایت در مقدمه کتابش، مقدمه پنجم، آورده. همین روایاته. میگه ما غیر از اینا نداریم. نه دیگه، مرحوم آقای نائینی میگن ما غیر از این روایاتی که صاحب هدایت آورده حالا ما میخونیم، اینا هم اخبار آحاد، متواتر نیست، غیر از این چیز دیگه ای نداریم ما. روایت کردم طایفه اول خودش دو دسته است. دسته اول روایاتی است که دال بر عدم معذوریت جاهله. من یه دو سه تا از این روایت ها رو به قدر بفرمایید میخونم. عن ابوالحسن علیه السلام، دیگه سنداشو من نمیخونم، حالا مراجعه میفرمایید. تو این روایات البته بعضا مرسله، بعضی صحیح است، ولی فی الجمله به هر حال صحایی در این روایات هست که دلالت بکنه بر این که جاهل معذور نیست. هل یسع الناس، عن ابوالحسن علیه السلام، هل یسع الناس ترک المسئله عما یحتاجون الی؟ فقال لا. از امام سوال شده آیا مردم می توانند سوال کردن از چیزی که نسبت به اون محتاجند را ترک بکنند؟ آیا اینقدر آزاد هستند، در وسعت هستند که اگر چیزی را نمیدانند سوال نکنند، اگر جاهلند در جهل خودشون بمانند؟ امام میفرماید لا. فقال لا. خب اگر قرار بود جاهل معذور باشه، اگر قرار بود جاهل مکلف نباشه، به چه دلیل امام نهی کردند از ترک مسئله، ترک سوال کردن، ترک پرسیدن؟ یعنی یه نوع، بله قطعا اون فرض ما اینه، اصلا فرض اینه که امکان باشه، اگر نباشه که خب میشه مثلا جاهل قاصر. حالا در نهایت در جنبندی ما عرض میکنیم، نهایت فرمودید خب این چه این آزادی و سعه از مردم گرفته میشه که نمیتوانند در جهل خودشون باقی بمانند و سوال نکنند، این نشون میده چی؟ این نشون میده که عرض حضور شما جاهل معذور نیست. وجوب تعلم رو میخواید بگید؟ نه، اونجا هم هستا. اتفاقا ببینید بعضی از این روایات دو حیث داره. بعضی از این روایات، بله، این حالا ما اون رو هم خواهیم گفت، اینا نوعا تو یه باب آمده. یعنی الان روایاتی هم که ما برای وجوب تعلم و معرفت احکام الهی عرض میکنیم در همین مسیر سیر میکنه و توی باب هم اصلا آمده، چه در وسائل چه در کافی، اینا رو فرمایید. ولی ممکنه حتی ما بعضی از اینا رو مشترک در دو تا عنوان بیاریم، ولی دو تا عنوانه. اینکه این دو عنوان هست با هم فرقی نمیکنه، یعنی مسلمه. اما اینکه این روایت در هر دو باب و در هر دو عنوان، در ذیل هر دو عنوان قرار بگیره، اینم بله ممکنه. اما مثلا اینه، ببینید الان نگفته یجب علیکم التعلم والمعرفه. ما بیشتر در اون بخش روایاتی رو میگیم که مدلول مطابقیشون تقدر فرمودید، یا منطوقشون، یا به یه معنا صراحت بیشتری در این امر دارن، یا ظهور بیشتری در این امر دارن در مسئله وجوب تعلم، اونها رو اونجا خواهیم گفت. اما اینجا الان داره میگه مردم میتونن ترک کنن، میگن نه. خب چرا حضرت نهی کرده؟ چرا میگه نمیتونن؟ ترک المسئله اما یحتاجون علی یسع الناس ترک المسئله، یعنی جاهل میتونه به جهل خودش باقی بمانه؟ میگن نه. چرا نمیتونه؟ مستدل میگه این برای اینه که این جاهل معذور نیست، ولی اگه معذور بود خب بر جهل خودش میمون. چرا امام یه کلفتی برای او ایجاد بکنه؟ بله منافاتی هم نداره این روایت در مسئله وجوب تعلم هم استفاده بشه، هیچ اشکالی هم نداره. چرا چه دلیل میخواد؟ چرا شما چطور اونجا میفرمایید اگر در ذیل عنوان وجوب تعلم احکام ذکر بشه میگید اونجا عیبی نداره؟ میگید تعلم واجب، لازمه وجوب تعلم عدم معرفت مثلا اینه که عرض به حضور شما احکام بین عالم و جاهل مشترک. خب حالا اینجا اگر ما گفتیم حضرت
این عبارت که ما
آره
خودشون این ظاهرشون میگیم،
خب نه ظاهرش بر اشتراک احکام بین عالم و جاهلا. حالا معذوریت ما در حقیقت میخوایم به اون نقطه برسیم، این عدم معذوریت جاهل رو دلالت میکنه یا نه؟ چرا؟ چرا؟ نه چرا معمولاً چیه؟ ببینید شما دنبال اینید که بگید این به صراحت یا به حسب ظاهر دلالت بکنه، نه این بحث اینی که داره نهی میکنه از ترک المسئله، میگیم ترک سوال مذمومه، داره نهی میکنه، جائز نیست. یعنی داره در خب ترک سوال ببینید ترک سوال میکنه، یعنی داره چه کار میکنه؟ داره نهی از جهل میکنه. خب اگر ثابت نبود چرا نهی بکنه؟ وجهی برای نهی نبود. نه واقعا اگر حکم و احکام برای این ثابت نبود وجهی برای سوق دادن به معرفت احکام نبود، وجهی برای نهی از جهل به حکم نبود، چرا جهل از حکم منهیون انهه؟ برای که این احکام تکالیف شماست، غیر از این چه وجهی میتونه داشته باشه؟ بله چطور میتونه این ادعا رو بکنه؟ نه ببینی میگه احکام مختص به عالم، بر منم واجب علم پیدا کنم. خب اگر مختص به عالمه به چه دلیل تعلم واجب باشه؟ خب آدم ندونه، آدم مشکل هست. ها به چه مناسبت؟ نه یعنی وجوب نفسی داره؟ نه دیگه، شما باید اینجا تکلیف رو معلوم کنید. همون بحثی که ما سابقا داشتیم، وجوب معرفت احکام وجوب نفسی داره یا غیری؟ تمام شد. اگه غیری داره پس جهل به احکام معذور نیست. حالا وقت گذشته، تأملی بفرمایید.
ما شرعی داریم.